به نام خداوند بخشنده مهربان. خب طبق اطلاعیه که قبلا منتشر کرده بودیم، هشدار داده بودیم که فساد مالی و اخلاقی دادستان تهران بسیاری از قضات دادگاه انقلاب و مقامات قضایی از جمله قاضی صنواتی، احمدزاده، تدین، پوریایی، خدایان و بسیاری از مقامات قوه قضایی از جمله اژه‌ای رو منتشر خواهیم کرد و افشا میکنیم. علل خصوص فوکوس ما و توجه ما بر روی فساد اخلاقی و مالی این افراد خواهد بود، از جمله دادستان تهران، دادستان ظالم و فاسد تهران، تا ملت این روسیاهان شیاد رو بهتر بشناسند و بدونن که دلیل برخورد و پاپوش سازی برای وکلای شجاعی همچون خانم طاهری که در مقابل این افراد ایستادن چیه. در این راستا اولین پرونده فساد در قوه قضاییه رو که مستندسازی کردیم براتون منتشر میکنیم که در اون به تفصیل و مستند توضیح میدیم که چه کسانی توسط چه رابطان و افراد امینی باند فساد بزرگی رو در قوه قضاییه و دادگاه انقلاب و دادستانی به وجود آوردن و این اقدامات رو انجام میدادن. پرونده های چون بیمه ایران، پرونده های همچون پرونده معاون اول رئیس جمهور آقای رحیمی، برادران روزچنگ و پرونده های ارضی کلان، پرونده های مواد مخدری که در دادگاه انقلاب شعبه آقای صلواتی رسیدگی میشه و ایشون چجوری از طریق چه رابطه و افرادی رشوه دریافت میکرده و این پرونده ها تخفیف مجازات های خیلی عمده میداده. خب این مسائل فسادهایی هست که وجود داره و این افراد با به حال ظاهر سازی که کردن و گول زدن ملت شریف ایران، خون جوانان این مملکت رو سال هاست که دارن میریزن، پرونده سازی میکنن برای افراد شریف و به حال افراد شجاعی که مقابل خودشون میایستن و لذا باید روز این مستندات رو میشد. در طول این چند روز گذشته ما پیام‌های زیادی داشتیم که قطعاً اسامی همه افراد درگیر در این پرونده ها رو منتشر کنیم، چون ما قصد نداشتیم شهود رو و افرادی که شاید مثلا یک گوشه از پرونده اسمشون هست رو بیاریم اسامیشون رو، ولی به دلیل اینکه خب مردم، ما به آگاهی و شعور مردم احترام میذاریم، خودشون بهترین قاضی هستن و میفهمن خب چه کسی بیگناه، چه کسی تا چه حد گناهکار هست، تصمیم گرفتیم که تمامی اسامی رو منتشر کنیم. دو مسئله خیلی برای ما مهم بود در این مستندسازی. اول اینکه با توجه به اینکه بارها در رسانه ها از فسادهای اخلاقی این آقایون گفته شده و متاسفانه به هر دلیلی تکذیب کردن و با توسط به حالا رسانه های وابسته به حکومت و خودشون و انتشار تکذیبیه ها و مسائل اینچنینی سعی کردن این موارد رو مدیریت کنن که بیشتر از این آبروشون نره و زیر بار فساد خودشون نمی رفتن و با توجه به اعمال زور، قدرت و به حال خب رانتی که در دستگاه قضایی و امنیتی و حکومت این افراد دارن، ما مجبور بودیم مستنداتی رو آماده کنیم که غیر قابل رد کردن باشه و حتی خودشون تایید کرده باشن. لذا در فاز اول پرونده قضایی رو منتشر میکنیم که این پرونده قضایی به تایید مرکز کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه رسیده، دادنامه صادر شده علیه این پرونده. در متن دادنامه بسیاری از این مسائل صریحاً قید شده و حکم قطعی صادر شده. خب مستندات این پرونده، اقارير شهود، متهمان و تاییدیه های مراکز امنیتی و نظارتی بر روی این اظهارات چیزی هست که دیگه غیر قابل تکذیبه، یعنی دیگه نمیشه تکذیبش کرد اینو. خب ما الان میخوایم ببینیم که دیگه آقای صلواتی، قاضی فاسد، جنایتکار و خائن به ملت ایران، کسی که فساد اخلاقی داره، با همسران متهمین رابطه برقرار میکنه، با خانواده ها و بانوانی که مراجعه میکردن به شعبه آقای سلواتی رابطه برقرار میکنه. خب ما فیلم های پورنوگرافی و مستنداتی که در گوشه تلفن همراه آقای سلواتی به دست آوردیم هم منتشر خواهیم کرد که کاملا با آی پی مشخصات، مک آدرس و مشخصات مستندات ادله اثبات دیجیتالی کاملی منتشر خواهد شد که دیگه غیر قابل رد کردن هست و بعضا این مستندات در قوه قضاییه ارائه شده، ثبت و ضبط شده و به تایید رسیده که متعلق به آقای سلواتیه. خب اینها رو ما به صورت مرحله به مرحله منتشر خواهیم کرد. فاز اول انتشار یک پرونده قضایی هست که بسیاری از رابطین، افراد امین و کارچاخکن های آقای سلواتی، آقای احمدزاده و امثال قضات این چنین مثل دادستان تهران رو بهش رسیدگی شده و براشون محکومیت صادر شده. جالبه که این پرونده منتشر بشه و مردم بدونن. طبقه بندی این پرونده سریه و رسیدگی به مراحلش کاملا به صورت محرمانه انجام شده، لذا برای اولین باری که منتشر میشه و ما سعی کردیم در ثبت و ضبط این اطلاعات کمال دقت و امین بودن رو داشته باشیم که چیزی خدای نکرده مخدوش نشه. خب پس شروع میکنیم به بررسی این پرونده. در دیماه 1394 پرونده توسط نهادهای امنیتی با موضوع شناسایی باند اعمال نفوذ در مراجع قضایی تشکیل میشه و به حفاظت اطلاعات قوه قضایی ارجاع میشه. پس از حدود 3 ماه بررسی در این حوزه از قوه قضایی که موسوم به حفاظت اطلاعات قوه قضایی هست و کارش نظارت بر عملکرد قضات هست و دستگیری قضات فاسد و رسیدگی به اتهامات اونهاست، پس از حدود 3 ماه در تاریخ 28 فروردین 1395 این پرونده از سوی مرکز کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضایی به دادسرای ناحیه 28 تهران که دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت ارسال میشه. دلیل این بوده که بسیاری از کارکنان حفاظت اطلاعات قوه قضایی سپاه و دولت در این پرونده دخیل بودند. پس از ارسال این پرونده به دادسرای ناحیه 28، دادسرای موسوم به کارکنان دولت، پرونده به شعبه 8 بازپرسی ارجاع میشه و با طبقه بندی سری رسیدگی میشه. در پرونده مشخص میشه که 3 نفر از سرداران و درجه داران سپاه که بعضا بازنشسته یا همچنان در رأس کار هستند به نام های سردار حسین کرمی، یوسف رحمتی کتک لاهیجانی، آقای محمد رضا مستجیر با همکاری فردی به نام منوچهر رشادی و یک خانم وکیل که در پرونده اسمش ذکر شده و یکی از مقامات حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به نام آقای هاشم مهدوی پیلرود که با اسم پوششی صداقت فعالیت میکرده، به عنوان باند افراد امین و مورد وثوق دادستان تهران و قضات فاسد همکارشون مثل آقای ابوالقاسم سلواتی، قاضی احمدزاده، قاضی تدین، قاضی طلیت و قاضی پوریایی که رئیس دادگاه انقلاب وقت بوده، از مقامات قوه قضاییه و دیگر مسئولین مثل کارشناسان پرونده ها و غیره در قوه قضاییه اقدام به ارتباط گیری با متهمانی میکردند که نزد این قضات پرونده داشتن. مثلا اگر یک پرونده میرفت پیش آقای سلواتی میدیدن خب خیلی پرونده پول ساز و چربی واسشون، هماهنگ میکردن این آقایون سپاهی مثل حسین کرمی و منصوری و یوسف رحمتی و محمد رضا مستجی میرفتن ارتباط میگرفتن با اون فرد، میوردنش تو دفتر اون خانم وکیل و میگفتن خب ما پرونده تو جمع میکنیم و پول ازش میگرفتن میدادن به قاضی سلواتی و احمدزاده و غیره و بدین ترتیب پرونده رو جمع میکردن. اون چه که مشخصه در پرونده اینه که کلی رشوه ها مستقیما به قضات پرداخت شده و با هماهنگی کامل این قضات پرونده ها رو تخفیف مجازات میگرفتن، میبستن یا حالا اعمال نفوذ میکردن. شروع این پرونده با فساد مالی و اخلاقی قاضی معلوم الحال فاسد و ظالم دادگاه انقلاب، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران آقای ابوالقاسم سلواتی هستش. مستنداً طبق شرح ماوقعی که در دادنامه صادره از شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران به شماره 96-0-99-72-99-66-30-17 در تاریخ 10/7/96 درج شده و به تایید حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و رئیس مرکز کاشف حفاظت قوه رسیده و کلیه متهمان این عقارید رو تایید کردند. حسین کرمی یکی از بازنشستگان که حالا درجهش سرداری بوده، بازنشستگان سپاه بود، درجه سرداری، نزد متهمان پرونده‌ای به نام برادران روزچنگ میره و پس از معرفی خود ادعا میکنه که خودش مأموری بوده که پرونده رو برای اونها تشکیل داده و پرونده آقایون روزچنگ رو خودش کارشناس پروندهشون بوده و الان پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب شاه صلواتیه و خود آقای حسین کرمی میتونه با یک گزارش کمک بکنه و مستندن پرونده رو براشون تخفیف مجازات بگیره با استناد و گزارش خود ایشون که کارشناس پرونده بوده. در متن حکم دادنامه صادره صراحتا قید شده که آقای حسین کرمی اقرار کرده و متهمان دیگه هم اقرارشون رو کاملا تایید کردن که آقای کرمی با آقای صلواتی و احمدزاده هماهنگی کامل کرده بوده که برادران که بازداشت موقت برادران روزچنگ رو تبدیل به وثیقه کنه و در حکم تخفیف بگیره. حسین کرمی و همدستانش جمعا مقادیر متنابهی بچه نقد، ارز، ملک، سکه، خودرو از برادران روزچنگ میگیرن و بسیاری از جلساتشون رو با حضور خود شخص قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار میکنن و حتی در جلسه پسر قاضی صلواتی حضور داشته. لیست این مبالغ و رشوه ها در جدول کامل و مبسوطی مستندسازی شده به فیش های واریزی، به اسناد واریزی، اوراق که پرداخت شدن که این طی یک گزارش رسمی از رئیس مرکز کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به شعبه 8 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده و در پرونده موجوده که ما تصاویر این گزارش رو که پیوست دادنامه هم هست منتشر کردیم. در این پرونده وقتی خوب مطالعه کنید متوجه میشید این باند فاسد قضایی به استناد مندرجات دادنامه در خصوص آقای هاشم مهدوی پیرود، یعنی اون قسمتی که تو دادنامه اسمش آقای هاشم مهدوی پیرود با نام پوششی صداقت عنوان شده و آورده شده، فکر کنم صفحه 2-3 باشه، این آقای صداقتی خودش کارشناس حفاظت قوه قضاییه بوده، در پرونده های بزرگ با همدستی این قضات مال نفوذ میکرده. پرونده های همچنان پرونده فساد بیمه ایران، پرونده آقای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور دوران دهم، پرونده شرکت دخانیات ایران، پرونده بابک زنجانی، پرونده لقمان روز، برادران روزچنگ که همون پرونده اخلال در نظام اقتصادی و بازار ارز بود اگر یادتون باشه، معروف به پرونده جمشید بسم الله بود، اینها مأمور شدن و طبق عقاید خودشون با اعمال نفوذ و دریافت میلیاردها تومان رشوه به این قضات و مقامات قضایی و دوستان خود در پرونده، این پرونده ها رو یا بستن یا تخفیف مجازات گرفتن یا تشدید مجازات کردن. مثلا در پرونده های رحیمی تشدید مجازات کردن، حالا بخاطر اینکه ازشون بعدشون میومده یا هرچی این اتفاق افتاده. حالا شما اگر متن دادنامه صادره برای این پرونده رو مطالعه کنید که منتشر کردیم ما، متوجه میشید که به طرز ماهرانه و آمدانه‌ای اسم قضات فاسد در این دادنامه برده نشده. صرفا در نگارش دادنامه به ذکر این که متهم مدعی ارتباط با مقامات قضایی بوده یا ادعای نفوذ در مراجع قضایی یا ادعای کذب نفوذ در مرجع قضایی، این صرفا به این عبارات بسنده شده. این در حالیه که در عقاریر گزارش مستند مرکز کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و کل پرونده به شکل مشروح اسامی قضات فاسد برده شده ولی در این دادنامه صادره، حالا به دلایل تمهیداتی که از لحاظ طبقه بندی اطلاعاتی دیده شده بوده، اسم قضات برده نشد. مثلا در جدول پیوستی به گزارش رئیس مرکز کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، در بند یک از ادله جرم متهم آقای جمشید مرادی اگر نگاه کنید، صراحتا حفاظت قوه تایید کرده، گفته اعمال نفوذ از طریق قاضی احمدزاده. این رو صراحتا قید کرده. قاضی احمدزاده کسیه که کنار آقای قاضی صلواتی در شعبه اونجا قاضی مستشاری هست که اونجا امضا میکنه و حضور داره و میشینه. یا در بند دو در خصوص دلایل توجه اتهام به آقای علی ارسلان منصوری یا علی ارسلان منصوری صراحتا قید شده، یعنی حفاظت قوه قضاییه تایید کرده، گفته اعمال نفوذ قاضی صلواتی توسط عوامل و رابطان خود، یعنی اینو صراحتا اینو آورده. آقای منصوری، همین آقای علی ارسلان منصوری اقرار کرده که صلواتی رو متقاعد کرده که روز چنگ رو بازداشت نکنه و تونسته موافقت اون رو از طریق اون پرداخت اون رشوه‌های کلان که تو جدول سمت چپ آورده شده جلب بکنه. در بند پنج همین ادله علیه آقای منصوری، حفاظت اطلاعات قوه اسم رئیس دادگاه های انقلاب آقای پوریایی رو آورده که منصوری اقرار کرده رابطه مالی باش داشته و به ایشان پول پرداخت کرده، یا ارتباطش با آقای خدایان معاون قضایی قوه قضایی رو صراحتا گفته که حالا چه مبالغی پرداخت شده به ایشون. مستنداً به گزارش مرکز کاشف قوه قضاییه، در بند 6 ادله مجرمیت آقای علی ارسلان منصوری که تو اون جدول قید شده اومده، قاضی صلواتی در دفتر علی ارسلان منصوری ملاقاتی با روناک روشن همسر انور روزچنگ داشته، یکی از متهمان پرونده. یعنی آقای منصوری صلواتی رو برده دفترش با متهم، با زن متهم پرونده جلسه گذاشتن. بعد در بند 7 اومده که خانواده آقای، حالا جالب شما بدونید که تو این جدول نگاه کنید میگه که این در، یعنی قید کرده گفته در دفتر آقای منصوری ملاقات برقرار شده بین آقای روزچنگ، به زن آقای انور روزچنگ، همسر آقای انور روزچنگ و آقای صلواتی. بعد در اون جلسه 1,700,000,000 تومان مثلا نقدن واریز به حساب شده به حساب آقای منصوری، که منصوری بعدن تو عقایدش آورده که آقای صلواتی براش اسمس میزده، توی تلگرام پیام میداده، اینا همه مستندسازی شده، پیام میداده که اینو به کدوم حساب بزن یا تبدیلش کن به ماشین یا تو خونه یا غیره. در بند 7 همچنین همین جدول اومده که خانواده آقای روزچنگ رو آقای منصوری به منزل آقای صلواتی برده. دقت کنید، خانواده متهم رو آقای منصوری، رابط و امین آقای صلواتی، میبره به خونه آقای صلواتی. حالا حفاظت اطلاعات قوه قضایی اینو تایید کرده، بعد مستندش کرده، گفته آقا من حرفی که دارم میزنم، من حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، حرفی که دارم میزنم مستند به چیه؟ مستند به عقاری رو اظهارات خانواده آقای روزچنگ، مستند به عقاری رو خود و تایید خود آقای منصوریه و و و حتی فیلم ها و ویدیوهای تصویری که در این خصوص گرفته شده و فیش های وارزی که پرداخت شده. خود آقای منصوری اقرار میکنه که 70,000 دلار همونجا دم در منزل آقای صلواتی گرفته و به صلواتی داده، و منصوری اقرار میکنه که خودروی لنکروز اهدایی و خانواده آقای روزچنگ رو به نام پسر آقای صلواتی میکنه. آقای منصوری رسید وجهای وارد شده به حسابهای معرفی شده از طرف آقای صلواتی در 2 فقره 3,000,000 تومانی رو که توسط شماره واقعیش، یعنی شماره تلفن واقعی سیمکارت آقای صلواتی، این حساب‌ها به منصوری معرفی و اسمس شده رو مستند کرده داخل پرونده و دیگه غیر قابل تکذیب دیگه این موضوع. ملاقات خانواده روزچنگ با آقای پوریایی رئیس وقت دادگاه انقلاب در محل ساختمان شماره 2 قوه قضاییه که محل کار آقای پوریایی بوده، و دریافت 1,700,000,000 تومان واریز نقدی به حساب آقای منصوری که همونجا در حضور شهود ایشون وارد دفتر میشه و چک آقای پوریایی رو تقدیمشون میکنه، در گزارش رئیس وقت حفاظت رئیس وقت مرکز کاشف در گزارش رئیس وقت مرکز کاشف حفاظت قوه قضاییه اوورده شده، تایید شده، مستندسازی شده به فیش های واریزی بانکی اس ام اس های آقای پوریایی منصوری و خانواده روزچنگ که مستند این اس ام اس ها. در بند 11 این جدول اومده که مبلغ 260 هزار دلار نقدن در به منزل آقای صلواتی به منصوری پرداخت میشه و همراه آقای منصوری به داخل منزل آقای صلواتی میرن متهمین و به ایشون پرداخت میکنن. در بند 11 همین گزارش دوباره اومده قید شده که مرکز کاشف قوه قضاییه مستندسازی های صوتی و تصویری کرده از اظهارات آقای منصوری مبنی بر ارتباط با آقای صلواتی و پسرش و جلساتی که با آقای صلواتی داشتن که در صفحات 664 تا 686 جلد 4 پرونده خب تصویر آقای صلواتی در این دیدارها اومده و اسناد لنکروز منتقل شده به نام پسر آقای صلواتی ابراهیم هم اومده. همچنین اقرار آقای منصوری رابطه قاضی فاسد آقای صلواتی مبنی بر رشوه دادن یک دستگاه توسان از این خودروهای IX35 به آقای تدیون قاضی سابق شعبه 4 دادگاه انقلاب بود که خب اینجا آقای منصوری اقرار میکنه یه توسان بهشون رشوه داده، کسی که شعبه 4 دادگاه انقلاب حکم احکام اعدام و زندانیان سیاسی و امنیتی رو صادر کرده. همچنین آقای جمشید مرادی در عقاریدش متهم دیگر پرونده اظهارات منصوری رو تایید میکنه که رشوه داد به آقای تدیون و آقای صلواتی، میگه من حاضر بودم، من دیدم این رشوه پرداخت شده، این شهوده و داخل پرونده. ببینید عزیزان، متن گزارش رئیس مرکز کاشف حفاظت قوه قضاییه حدود 62 صفحه است. ما به خاطر حجم زیادش یک سری چیزاشو فاکتور گرفتیم، بخش مهمش رو براتون منتشر کردیم. در متن گزارش 62 صفحه‌ای حفاظت قوه به بازپرس شعبه 80 کارکنان دولت در مبارخ 12/3 سال 95 که در تاریخ 19/3 همون سال توسط مدیرکل کاشف مرکز قوه قضاییه تایید میشه، نیروهای امنیتی، یعنی موضوع پرونده اینه که میگه نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت و دستگیری یکی از مخبرها یا به قول خودمون آدم فروشهای خودی اطلاعات سپاه به نام حسین کرمی میکنن. یعنی یه آقایی به نام حسین کرمی که مأموریت داشته با همکاری دو نفر از صرافان فعال امارات به نام رسولی زاده و نیک حالت گزارش فعالیت های ارزی برادران ایرانی و به نام روزچنگ که آقای لقمان، یدالله و انور روزچنگ بودن رو به سازمان اطلاعات سپاه در تهران بده. چیزی که تا اینجا مشخص میشه در گزارش مرکز کاشف قوه قضاییه اینه که طبق این گزارش رسمی ما هویت 3 نفر از ماموران اطلاعاتی یا به عبارت بهتر آدم فروش های اطلاعات سپاه رو در ایران و امارات متوجه میشیم. یکی آقای حسین کرمی فرزند سلطان علی از سردارهای بازنشسته سپاه که همکنون هم آزاد و در تهران به عنوان مأمور اطلاعاتی داره کار میکنه. دو تا از صرافهای خودفروخته به نام نیک حالت و رسولی زاده که آدم فروشهای اطلاعات سپاه هستن در امارات و مردم حواسشون باشه در امارات با اینه کار نکنن. آمار تجار ایرانی و فعالیت هاشون رو به مردم رو از اونجا توسط رابطی به نام سردار حسین کرمی به اطلاعات سپاه مخابره میکردن که منجر به بازداشت برادران روزچنگ توسط اطلاعات سپاه میشه. در ادامه حسین کرمی از طریق دو نفر به نام های منوچهر رشادی و محمد رضا مستجیر که همکارای بازنشسته خودش در سپاه بودن و حالا یک چون مدعی این که محافظ آقای صلواتی هم بوده که حالا ما به معرفیشون نمیپردازیم چون تو پرونده کامل قید شده که اینا چه کاری کردن و چه اقداماتی کردن، با لقمان روزچنگ یکی از برادران روزچنگ ارتباط میگیرن و وقتی متوجه وضعیت مالی اونها میشن از لقمان روزچنگ مقادیر زیادی وجه و رشوه دریافت میکنن و با چرخشی 180 درجه یک گزارش جدید رو همسو با فعالیت های برادران روزچنگ و توجیه اقدامات اونها تهیه میکنن تا تا این از این طریق بتونن پرونده رو در با اعمال نفوذ در شعبه دادگاه شعبه 15 دادگاه انقلاب شهید صلواتی ببندن. یعنی به عبارت ساده تر حسین کرمی صدر بازنشسته سپاه، مأمور اطلاعات سپاه، آدم فروش با همدستای دیگرش که حالا این همدستای دیگرش مثل همه همکاران اطلاعاتی خودشون تو وزارت اطلاعات و سپاه و اینها هستن، اینا همشون فاسدن. به چه دلیل؟ نمونهش رو دارید الان میبینید. اینها با همدستی همکاران خودشون میان اول واسه یکی پاپوش درست میکنن، بازداشتش میکنن، بعد میرن ازش رشوه میگیرن، کارشو درست میکنن. این روالیه که سالهاست تو وزارت اطلاعات بوده و الان هم که اخیرا سپاه و سازمان اطلاعات سپاه هم بهش آلوده شده. چیزی که جالبه و در پرونده الان شما مشاهده میکنید اینه که این حسین کرمی، رشادی و غیره الان آزادن. یعنی مأمورین امین به عبارت بهتر افراد مورد وسوق و کارچاخ کنه های آقایون صلواتی و این قضات الان آزاد رو صاف صاف دارن تو خیابون میگردن و هیچ اقدامی علیهشون نشده، یک حکمی صادر شده، حکم اجرایی هم نشده برای این آزادن، اسم قضات تو حکم برده نشده. یعنی در سیف سایت و سیف سایت بودن و هیچ عقوبتی نداشتن، هیچ برخوردی با این قضات نشده. جالبه ببینید تمام رابطین و کارچاخ کنهشون اومدن اقرار کردن، خانواده این متهمین اقرار کردن که دیدن صلواتی رو، دیدن این قاضی احمدزاده رو، دیدن قاضی پوریایی رو، دیدن آقای خداییان رو، دیدن این آقای هاشم صداقت مأموری حفاظت قوه قضاییه رو، ولی همه این عقاید هم همه درسته، مستندات وجود داره، فیش های واریزی وجود داره، اسمس ها وجود داره، همه وجود داره، ولی آقای صلواتی همچنان داره حکم اعدامش رو صادر میکنه. ببینید چه رانتیه، چه باند تبهکاری وجود داره و چه فسادی در این قوه قضاییه وجود داره. ما دیگه استناد نمیخوایم کنیم به حرف و فیلم و عکس که بیاد بگید که این عکس فتوشاپ بوده، اون فیلم رو میکس کردید. آقا مگه هالیوود آقا میکس کردید؟ آقای صلواتی شما فیلم سکست با دوتا خواهر وجود داره، مستندسازی از گوشی تلفن همراهت وجود داره که با همسر و اقوام مؤنث خانواده متهمین چت سکسی میکردی، دعوتشون میکردی به رابطه نامشروع. اینا رو چجوری میخوای دیگه تکذیب کنی؟ اصلا اینا رو تکذیب کردی؟ چجوری این حکم، این پرونده، این دادنامه صادره رو چجوری میخوای تکذیب بکنی؟ همه جاش اسم شما اومده، حفاظت قوه قضاییه، خودتون تایید کردید که فاسدید، حفاظت قوه قضاییه خودتون، مستنداً به یه عالمه فیش و اسمس و اقاریر و اظهارات و تصاویر و ویدیو این موضوع رو تایید کرده، فرستاده دادگاه. خب ما در بخش اول افشای اسرار و اسناد فساد اخلاقی و مالی مقامات قوه قضاییه این پرونده رو داریم منتشر میکنیم. از همینجا به جعفری دولت آبادی یک هشدار میدم. اسناد فساد مالی شما از طریق آقای نرگسیان و جهانی، معاونین خودتون در دادسرا، که اونجا رفتید واسه خودتون یه دکونی را انداختید، یک بخش ویژه‌ای رو درست کردید برای رسیدگی به پرونده‌های کلان مالی ارزی و میاد میگید که آقا چقدر میدی پرونده رو ببندم. یعنی این تو ویدیو ثبت شده که آقای جهانی و آقای نرگسیان اینو حرفو زدن که این پرونده رو ببند، چی به ما میرسه و غیره و رابطه شون با شما و مستنداتی در خصوص قضیه جانبازی شما، جانبازی که چه عرض کنم شما جانباز نبودید و دارید از این موضوع سوء استفاده میکنید و ما مستنداتی در این خصوص هم داریم که ارائه کنیم. از همینجا هشدار دارم میدم که کیس بعدی شما هستید و پرونده شما تا هفته آینده منتشر میشه. من جای شما بودم همین الان استعفا میدادم و از مردم عذرخواهی میکردم. از ملت شریف ایران خواهش میکنم با توقیق و دقت در مستندات منتشر شده از فساد مالی این قضات فاسد مطالبه کنن، محاکمه این افراد رو، آقای صلواتی رو، آقای احمدزاده رو، آقای تدین و پوریایی و دادستان تهران رو، که انشالله ما شاهد محاکمه شون و مجازاتشون باشیم. هرچند ما به عدالت دستگاه قضایی دیگه اعتقادی نداریم و معتقدیم خود ملت باید این مفسدان رو دستگیر کنن و به سزای عملشون برسونن. تا گزارش بعدی ما، خدا نگهدار.